الحمد لله رب العالمين و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و اخرى یجعل الفعل فی عهدة المکلف. محضر عزیزانم عرض بکنم که بحث در این بود که ما بحث کردیم ماده امر، هیئت امر از او وجوب مستفاده است، لیکن بعد از این مباحث می فرمایند وجوب از اسالیب دیگری هم در زبان عرب استفاده می شود و اختصاص به این دو مورد نداره. از جمله موارد فرمودند که ما از لفظ فرض و کتابت استفاده کنیم و مشتقاتشون، مثال زدن به آیات مبارکه ای: قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم كتب عليكم الصيام يا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. که از همه اینها گفتیم به دلالت لفظی که استعمال شده است وجوب فهمیده میشه. مثلا در لغات هم همین حالت وجود داره. مصباح المنیر میگه فرض القاضی النفقه فرضا ای قدرها و حکم بها، که این ظهور در همان امر الزامی داره. یا العین میگه الفرض و الایجاب، الفرض و الایجاب. از این الایجاب ما ممکنه لزوم نفهمیم. چرا؟ بله، وجود در لغت عرب به معنای ثبوته، ای وجبه ای ثبته، که ثبوت هم می سازد با اینکه امر الزامی باشد یا نباشه. لذا این وجوب به معنای لزوم از احکام تکلیفی که در مقابل اباحه قرار می گیره، در مقابل استحباب قرار می گیره، در مقابل کراهت قرار می گیرد، این وجوب اصطلاحی است که در بین فقها خصوصا در قرون متأخره مصطلح شده است. این نکته خیلی مهمی است. ما در روایات عدیده تعبیر به وجبه داریم. خب آیا اون وجبه به معنای همین وجوب اصطلاحی است یا وجبه به معنای ثبوت؟ یعنی ثابت است این مطلب که این بیان با چی میسازه؟ هم با اباحه میسازه. ثابت یعنی مشروعیت داره. هم با اباحه میسازد، هم با استحباب میسازد، هم با وجوب میسازد، هم با کراهت میسازه. یعنی انجامش خلاف شرع نیست، فقط با حرمت نمیسازه، فقط با حرمت نمیسازه. خب الان ای حال محضر شما عرض میکنم که لغات هم این دلالات رو فل جمله داره. یا مثلا مصباح المنیر میگه کتب ای حکم و قضا و اوجب و منه کتب الله الصيام ای اوجب. این به قرینه اوجب رو در چی داره استعمال میکنه؟ به معنای لزومی. کتب الله الصيام ای اوجبه. خب الا ای حال از جمله ساختارها لفظ و مشتقات فرض و کتابت. از جمله ساختارهای دیگر ایشون تعبیرشون اینه، میگن جعل الفعل فی عهدة المکلف. بیان و ساختار لفظ از جانب مولا به گونه ای باشد که فعل را، انجام فعل را در ذمه مکلف قرار بده، بر عهده مکلف قرار بده. حالا با ساختارهای زبان عرب داره که یکی از ساختارهای مهم به چیه؟ استفاده از مثلا حرف جر علا در این فضا. خداوند میفرماید ولله علن ناس، علن ناس علا چی رو میفهمانه؟ یعنی بر عهده اینها، بر ذمه اینها، حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این نه لفظ امر داریم، نه هیئت امری داریم، نه فرض کتابتی است که خداوند فرموده باشد الحج فرضون، الحج مفروضون، مکتوبون، نداریم اینها رو. فرموده است لله حج البیت، اما علنا جعل الفعل فی عهده المکلف. ایشون می‌فرمان از این ساختارها و اساليب ارتكاز عرب و تبادل زبان عرب دلالت بر وجوب و لزوم داره. لذا می‌فرمان من یکی که بخوانم عبارت رو، و اخرى یجعل الفعل فی عهده المکلف قال فی محضر شما عرض میکنم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این آیه از جهت ادبی و در نتیجه فهم معنای مراد تفاوت‌هایی و اثراتی داره. سومین موردی که می‌فرمایند جمل اخباریه استقبالیه. جمل اخباریه استقبالیه ما زویه اش قلیل رو استعمال، من روی عبارت اشاره خواهم کرد. اولا این جمله ها جمله های اخباری در مقام چی استعمال شدن؟ یعنی فرض اینه که در چه مقامی استعمال بشن؟ در مقام بعث دیگه، بعث به ایجاد متعلق، یا مثلا همون طلب که دلالت میکنه بر اراده عقیده متکلم و مولا نسبت به تحقق متعلق. جملات اخباریه ای که در مقام بعث به انگیزه بعث به داعیه بعث استعمال بشن که دلالت دارن بر اراده عقید متکلم نسبت به تحقق این فعل، این متعلق. چرا گفتیم دلالت دارد به نحو اکید؟ اونهایی که اهل دقتن دارن این نکته رو، همه ندارن، بعضی از آقایون صراحت داره بیانشون که جمله اخباریه در مقام انشاء آکد است از جمله انشائیه، جمله مثلا امریه. در بسیاری از مثلا ارکنم آیات و روایا تعبیرهای این چنینی وجود داره. میرن پیش حضرت سوال میکنن که شخصی نماز خواست، نمازش این گونه بود، این مطلب برش عارض شد، باید چه کار بکنه؟ حضرت میفرماین یعید الصلاح، نمیگن اعد الصلاح اگر در مورد مخاطب باشه، یا نمیگن لیعد الصلاح باید اعاده کند نماز را. چی میگن؟ میفرمایند یعید الصلاح، اعاده میکند نماز را. یا در مورد غسل مثلا میفرمایند یغتسل و غسل میکند، یا در مورد قبله میفرمایند یستقبل القبله. ببینید جمله خبری وجه آکد بودنش چیه؟ بله، وجه آکد بودنش اینه که وقتی که جمله خبری شد، ما ادعامون مثل همون ادعای قبل دیگه، یعنی لفظ داره در چی استعمال میشه؟ در همون معنای اخباری خودش، لیکن به انگیزه و داعیه بعث و طلب داره در معنای اخباری استعمال میشند. خب وقتی در معنای اخبار خودش استعمال میشند، گویا حضرت کی میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید این شخص اعاده میکند نماز را، محقق این قضیه. یعید الصلاح به دعوا تحققها من المخاطر، یعنی نیاز نداره ما یه بعث خاصی ایجاد بکنیم، این شخص نماز رو اعاده میکنه. خب بیان مطلب، بیان امر به گونه تحققی آکد دیگه، تأکید بیشتری دارد. مثلا تعبیر کردن بعضی از آقایان که گویا حضرت میخوان بفرمان وقتی نماز که این چیزی عارض میشه برش، فطرت سلیم قاضی است و حاکم است بر این که باید اعاده بشود دیگه، ولی خودش میره سراغ اعاده، نیاز به لحظه خاص و طلب خاص نداره. به همین خاطر میگن آکد است. تو زبان فارسی هم ما داریم این رو، شبیه به این رو، که اخبار در مقام انشاء به کثرت استعمال میشه. اجازه بدن دوستان من بحث رو به جایی برسانم. به عبارت دیگر اگر بخوایم تبیین کنیم برای دوستان دلالت این جمله ها رو بر طلب و بعث، این گونه توضیح میدیم. مورد ما نحن فی میشود شبیه به همون حقیقت ادعاییه و حقیقت لغویه ای که کی ادعا میکرد؟ بله؟ سکاکی ادعا میکرد یا بزرگوارانی مثل مرحوم امام قائل بودن در بحث حقیقت و مجاز. میگفتیم اگر اسد را استعمال میکنیم، رجل شجاع را اراده میکنیم، اسد در حقیقت مستعمل فیه چیه؟ بله؟ همان شیر درنده است. بله، ذا استعمال حقیقی است. لیکن داریم در چه موردی استعمال میکنیم؟ در مورد رجل، یعنی میخواییم بگیم رجل شجاع ادعاءا از مصادیق اسد است. ادعا میکنیم رجل شجاع را که از من، بله ذا تو اون شعر برای چی قائل شدیم؟ ظفر قائل شدیم، چنگالهایی یال و کفالی به تعبیری قائل شدیم براش. به این اعتبار که برای این فرد را به عنوان مصداقی از مصادیق معنا فرض کردیم، البته ادعا هم. در ما نحن فی هم لفظ در معنای حقیقی خودش که اخبار باشد، حکایت باشد، استعمال شده، حاکی از امری در خارجه. لیکن بدائی بعث یعنی میخواییم بگیم این مورد که بعث و طلب است گویا از مصادیق اخباره. چون حتمی و تحقیقه، یعنی باید انجام بشه، این شکی درش نیست. آخه بعث در چه زمانی انجام میشه؟ مولا چه زمانی بعث و تحریک میکنه؟ بله، زمانی که احتیاج بعث و تحریک باشه دیگه. وقتی که شخص خودش داره انجام، خودش باشه داره رفته آب و برداره بیاره، من بگم ایتنی بل ما، این لغوه. این فرد اعلاشو دارم عرض میکنم که به لغویت میرسه. بعث و تحریک زمانی نیاز به او است که طرف التفاتی نداره، غفلت داره. حضرت با استعمال جمله خبریه میخوام بگن گویا، حتی گویا ما نیاز به بعث نداریم، چون این واقع میکنه خودش این مطلب رو. خب این بیان تأکیدی و حتمی بودنش، دلالتش بر وجوب هم روشنه. این دلالتش بر طلب و بعث، دلالتش بر وجوب هم روشن است. گفتیم اگر دلالت بر بعث بکند، با همون بیانی که در سیره افعل داشتیم، عقل حاکم به چیه؟ بله؟ عقل حاکم به اینه که وقتی مولویت مولا رو نگاه میکنه، عبودیت عبد رو نگاه میکند، طلبی از جانب مولا اگر رسید، بعثی از جانب مولا اگر رسید، کنار گذاشتن این طلب و بعث محتاج به عذر قاطع است. این باید یقیناً بداند که مولا به نحو لزوم نمیخواد. اگر نداند باید حتما انجام بده، به همون حرفایی که در مباحث قبل عرض کردیم. بذارید عبارت بخوانم با حوصله و با حوصله به سوالات دوستان هم جواب بدیم. و ثالثا، مورد سوم، یخبر عن وجود شیء فی المستقبل، خبر داده میشه از وجود یک شیء در آینده. یعنی فیلم مستقبل که ایشون میفرماین علتش همون بیانست که مرحوم آقای خویی دارن. ایشون میفرمان استعمال جمله فعلی مضارعه کثیره در روایات، و اما استعمال الجمله الماضیه فی مقام الانشاء فلم نجد. ایشون میگه ما پیدا نکردیم جمله ماضیه در مقام انشاء مورد بحثا، نگید انکحت و بعت و در مقام مورد بحث که عنوان بدائی بعث، بدائی طلب میخواد استعمال بشه. ایشون ما پیدا نکردیم الا فی ما اذا وقعت جزءا لشرط، مگر اینکه محضر شما عرض بکنم در مورد استعمال بخواد بشه که جزء یک شرط رو بخواد بیان بکنه. مثلا مثال میزنم که قول علیه السلام من تکلم فی صلاته اعاده، کسی که در نمازش سخن بگوید اعاده، اعاده کرده. خب این اعاده کرده در مقام چیه؟ در مقام انشاء، یعنی باید اعاده بکنه. یعنی باید اعاده بکنن. اما در چه موردی استعمال شده؟ بله در مورد محضر شما عرض بکنن جزء صلات. جزء شرط صلات چیه؟ شرط صلات چیه؟ من تکلم فی صلاته. شرط صلات اینه که انسان آنچه که غیر الفاظی که مربوط به الفاظ صلاتی یا الفاظ چه به نحو وجوب مثل قرائت مثل حمد و سوره، چه به نحو استحباب مثل دعایی که هر جای نماز میتونیم دعا بکنیم، غیر از اینها صادر نشه از انسان، اخلال به این جزء نشه، مثل قرائت، مثل محضر شما رو میکنم، حالا حمد، سوره، قرائاتی که در سجدتین، در رکوع و جاهای دیگه هست، تشهد، سلام. خب اگر تکلم فی صلاته در غیر اون موارد، خب این دچار مشکل میشود. یه چون فهمان فقط در این مورد ما دیدیم و در غیر این مورد نده بگاه کل عدم منصوب شده. به همین خاطر مؤلف محترم قید چی میارن؟ قید فی المستقبل میارن، مشعرن بالبعث ناشئ عن ارادت اکیده، خبر بده از وجود یک شیئی در آینده که این خبر دادن از وجود یک چیزی در آینده، مثل این که میگه یعید الصلاة، نماز را اعاده میکنی، داره خبر میده از آینده، این اشعار به چی داره؟ اشعار دارد. این تعبیر به اشعار که ایشون میکنه چرا؟ بله اشعار دارد به بعثی که ناشیست از اراده عکیده، یعنی اراده اش عکید است، تأکید بیشتری داره نسبت به خود سیغه بفر. چرا داره این رو مشعر میکنه؟ احسنتم، چون لفظ دال بر بعث نیست، اشعار در مقابل دلالت، دلالت ضعیفه رو میگن اشعار. اگر بعث مدلول لفظ باشه میگیم دلالت، اما مدلول لفظ نیست، مدلول لفظ که معنای اخباری، معنای اخباری به انگیزه بعث استعمال شده، لذا بعث مدلول نیست بلکه مشعران به لفظه. قال سبحانه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، والوالدات مادرها شیر میدهن فرزندانشون رو دو سال کامل شیر میدن. خب این الوالدات یرضعن شیر میدهن، این لفظ استعمال شده در اخبار، اما به چه دایی؟ به چه انگیزه ای؟ به انگیزه طلب و بحث، یعنی باید شیر بدهن. حالا این باید شیر بدهند که طلبت آیا لزومی یا جواز ترخیص داره؟ ترخیصی است. اون دیگه بحث دیگری ها، دوستان خرج نکنن با این. آیا لزومی است یا جوازی؟ اون گفت که مگر قرینه‌ای نداشته میشه لزومی؟ اگر قرینه داشته ممکن در این آیه شریفه قرائن وجود داشته باشه، روایتی داشته باشیم، قرائن داشته باشیم. اون دیگه در جای خودش بحث جداگانه است. الان احساس میکنم در ذهن انسان تلایی شده، خب شیر دادن که ممکنه کسی دیگه واجب نیست، میتواند شیر مثلا نده، امر حرامی هم مرتکب نشده، بحث ما در این نیست. میخوام بگیم یورب نه، جمله اخباری در مقام بحث استعمال شده. حالا وقتی که در مقام بحث و طلب استعمال شد، آیا علی نحو لزوم است یا علی نحو استحباب است؟ گفتیم اگر قرینه نداشته باشیم، عقل حاکمه که لازمه. اگر قرینه داشته باشیم، اخذ به قرینه، اون بحث دیگه. و اما سنت، اما سنت و روایات، فقط تواترت روایات عن ائمه اهل البيت في عليهم السلام في ابواب الطهاره والصلاه وغيرهما. اما سنت کثیر شده از روایات از ائمه اهل بیت علیهم السلام در ابواب مختلف فقهی صدورش صادر شده که جمله اخباری در مقام انشاءه، شاید حتی بگیم نسبتش شاید غلبه هم داشته باشه، حالا من استقرارم کامل نیست، اما اونقدر زیاده این استعمال در روایات که انسان این ذهنیت براش ایجاد میشه. تقول هم علیهم السلام یعنی تسر و کثیر یعنی روایات داریم، یعید السلام و یستقبل القبله. از حضرت میپرسن آقا این نماز اینجوری شد مشکل داره یا نه؟ حضرت میفرمان یعید السلام، رجلون نمیدونن نمازی خوند این مشکل برش آرسه چه کار کنه؟ حضرت میفرمان یعید السلام، اعاده کند، اعاده میکند سلات را، این در مقام انشاءه دیگه، اعاده بکند. فل جمل الخبریه فی هذه الموارد و این استعملت فی معناها الحقیقی. شما که توجه کنید باز به خطا نرید، ما قبلا این خطاها رو جلوش گرفتیم. اگر تی که استعمال شده در معنای حقیقی خودش، این در اخبار استعمال شده، یعید السلام عن الاخبار و عن الاخبار عن وجود الشیء فی المستقبل، لیکن بدائی طلب و البعث، بدائی طلب و بعث. بعضی ها رو دیدم این البعث از تفسیر میگیرن برای طلب، تو همین عبارت دارن درست نباشه. بدائی طلب و البعث، این که ایشون هی میگه طلب هی میگه بعث، طبیعتا باید این باشه. حالا ما از عبارتشون هم خیلی صاف در نیاوردیم، گفتیم شلوغی داره اون عبارت اونجا، طبیعتا باید ناظر به اختلاف انظار باشه. بدائی طلب در نزد مرحوم آخون، بدائی بعث در نزد مرحوم امام. چون ایشون اینجا بعث رو گفتن اما در مقابلش طلب رو نگفتن که مقابله ایجاد بکنن. حالا ما هم به حقیقتا نمیدونم برامون روشن نیست چی میخواد بعث رو برای طلب بگیره. خب نیست اینجوری، بعث خودشون تفسیر کردن یعنی تحریک به ایجاد متعلق، در حالی که طلب اون قوامش به اون امر، به اون نفسه، امر نفسانیست که قوامش به نفسه، متفاوتن با هم. عطف مباینه، ظهور در عطف هم عطف مباینه، طلب یه چیزیه بعث هم یه چیزه. اما چرا هر دو رو میگه؟ بنابر اختلافی که در مقام وجود داره، چون اختلاف قول وجود دارن هر دو رویشون معمولا میاره. و قد عرفت ان بعث المولا لا یکره بلا دلیل. حالا جمله اخباریه بدائی بعث یدل علی البعث، ازش ما بعث میفهمیم، طلب میفهمیم، اما آیا علی نهج اللزوم یا علی نهج الجواز؟ همون بحثی که توی هیئت امر ماده امر هم کردیم، چی میگه؟ دیگه ما بعث کردیم که هر کجا بعث فهمیده میشود از مولا صادر بشود، لا مطلق بلا دلیل به حکم العقل، بلا دلیل به حکم عقل ترک نباید بشه. آکد بودن میخواید وجوب بفهمید، آکد بودن مطابق با وجوب نیست. مثل این اشتباه، مثل کدام اشتباهه آجلیبی؟ مثل اونایی که دوستان خوندن مغنی رو تو این نمایاتونه، میگفتن اونایی که میگفتن ما زایده مفید تأکید، کل زایده للتأکید، بعد انم که تأکیدیه، از تأکید و فتأکید یکر رو تأکید، تأکید تکرار میشه، نتیجه میگرفتن حتی رو. و بعد ما اونجا به دوستان میگفتیم شما یک میلیارد تأکیدن بذارید کنار هم، نتیجهش حصر نیست، یه تنظیر دارم میکنم ها، نتیجهش حصر نیست. اصلا وادی حصر و وادی تأکید دو مقدود هست، هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. شما بگو این نزیدن قائمن، بعد هزار بارم تأکید کن این نزیدن قائمون، این نزیدن قائمون، این نزیدن قائمون، هزار بارم بگو، یعنی حد فهمیده نمیشه که فقط زید ایستاده و فقط زید کار قیام رو انجام داده، حدش فهمیده نمیشه. در مانع نفی هم بعث به ایجاد متعلق امران لزوم و وجود یک امر دیگره. حالا اینکه مفهوم اینا با هم جدا که شک و شبهه شما ندارید درش که درسته؟ خب حالا ما میخواییم بگیم بعث آکد مطرح میشه در این سیاق، بعث علا نحو الاکیده مطرح می شود، ارائه می شود از جانب متکلم مولا. خب بعث هر چه هم تأکید بشه شما ازش لزوم به دست میارید.
ما بحث
ناظر به اینجا نیست که این تأکید باعث به وجود بشه، یعنی ارتباط این عبارت این میشه وجود داره. خب اگر میخواد عیبی نداره، اگر این باشه خب قبول ندارم دیگه، شما دارید توسط به تبادر می کنید، میخواد بگید مثلا افعل ظهور در یعنی وضع برای وجوب نشده اما یفعلوی در مقام طلب در مقام بعث وضع شده برای مثلا بله تایید دایش مثلا طلب وجوبی. خب این قبول ندارن آقایون این رو دیگه، چون خصوصا از معنای موضوع نهیم که خارج است. معمولا اخبار محضر شما عرض میکنم بدائی طلب، بدائی چه طلبی استعمال میشه؟ همان طلبی که براش لفظی وضع شده دیگه. یعنی وقتی حضرت میفرماد یعید الصلاح، میخواد همان عقد الصلاح رو بیان بکنه یا لیوعد الصلاح رو بیان میکنه به نحو آکن، همان از غیر از اون نیست، به شکل ثانی که ما نداریم، همان هست به نحو آکن. خب اگر این بیان رو داشته باشیم دیگه طبیعتا حرف آقایون تقویت میشه که ظاهرا هم همین باشه، یک حالت جدیدی نباید براش ایجاد و تصور بکنیم. بفرمایید. برای هر اخبار در مقام انشائی بله، ما قرینه میخوانیم. خب اینجا مثلا روشنه در این فضا که خداوند نمیخواد خبر بده ولی والدات مثلا کذب پیش میاد، چون الوالدات هم جمع محلای الف ولام مفید عموم هست به دلالت الوضعیه عند الاکثر و به دلالت غیر وضعی و مثلا اطلاق و چیزهای دیگر در مرد بدن، هر مفید عمومه. معناش این که همه والدات یور ذهنن من اول الخلق الى آخر الخلق، ظاهرش اینه دیگه. خب بل والدات یور ذهنن، اما این خبر چه قاعده ای داره؟ حالا ارشاد باشد نباشد اون که مهم نیست، ما میگیم بداء البعثه. حالا این بداء البعث در مقام ارشاده یا در مقام اعمال مولویته اون یه بحث دیگره. مهم اینه که آیا این جمله اخباریه که استعمال شده است در معنای اخباری انگیزه هم اراده معنای اخباری یا نه انگیزه و داعیه اراده معنای طلبی و بعثی، این مهمه. ظاهرا دومی باشه. بله دیگه، حتما باید قرینه داشته باشیم که اینجا قرینه روشن. نکته‌ای ندارم دیگه. نه نه یعنی ما یه تنظیر آوردیم فقط به خاطر اینکه روشن بشه برای دوستان. بلا حرف شما درسته و توجه هم داریم که مقدار متفاوتن با هم دیگه. بفرمایید. من منتقل نشدم، شما بالاخره از چی استفاده کردید؟
از اینکه داره پیام عادت میکنه، یعنی اینکه عادتا اینجوری انجام میشه مولا داره اینو بیان میکنه،
اما انجام میشود الان نحو لزوم انجام میشه، الان نحو
لزومش چجوری دریافت میکنید؟ یعنی اینکه مکلف در این نداشته باشه، اگر در این داشته
باشه خب اینکه باز بر میگرده به بیان ایشون دیگه. چرا اگر دلیل نداشته باشد میشه الان نحو لزوم؟
اینا
چرا ما باید در این حالت فعل که مطابق با لزوم نیست، حالت فعل که مطابق با لزوم نیست، اینو قبول کردید. میفرمایید دلیل بر ترک نداشته باشه میشه لزوم. چرا؟ باید دیگه درک عقل دیگه. خب این میشه بیان ایشونه، باید درک عقل رو بیارید وسط دیگه. مولویت مولا رو میبینید شما. اگر یه شخص عادی بیاد بگه افعل، شما هیچ لزومی نمیفهمید از این، اما مولایی به امرش بگه افعل، خب مولا رو مولویت. شما اگر شخصی به شخصی بگوید افعل اما ندانید مولا، فکر کنید مثلا برادرشه، این لزوم نمیفهمید. اما تا میفهمید یا آقا مولا بود یا آقا عبد بود، ذهن ارتکازن چی به دست میاره؟ لزومی همون توجه مولویته، توجه رابطه مولویت و عبودیته. اینها بالاخره باید پاش بیاد به میدان دیگه. المبحث الرابع الامر عقیب الحاضر. بحث در این است که اگر حضر و منعی از جانب مولا محقق شد و بعد از این حضر و منع از جانب مولا نسبت به همان قضیه امر صادر شد، مفاد معنوی این امر چیه؟ آیا دال بر وجود است یا نه؟ یه مثال بزنم برای دوستان. البته اینو تذکر رو هم بدم، ایشون بحث رو بردن امر عقیب حضر، بعضی ها عمومیت بیشتر قائلن، میگن امر بعد از حضر یا بعد از توهم حضر. یعنی حتی بحث در جایی که ما توهم حضر هم داریم، توهم منع هم داریم پیش میاد. و شاید در مثال ها من بیشتر روشن کنم، ولی دو عبارت ایشون رو باید حل کنیم. مثال بزنم برای دوستان بیشتر روشن بشه. به یه مثال عرفی، خدای نکرده شما مریض میشید، میرید پیش طبیب. طبیب به مریض چی میگه؟ میگه ترشی نخور. خب بعضی از اطباء ما عادتشون اینه و خب خوبم هست که یه نسخه میدن، میگن شما این نسخه برای 10 روز هست، اما بعد از 2 روز 3 روز باید این اثرات در شما ایجاد بشه. اگر این اثرات به این حالات بود نبود، باز مراجعه کن. حتی خب خیلی هاشون تجدید نسخه نمی کنن. محضر شما عرض بکنم که خب این آقا دفعه دوم میره سراغ این طبیب. در مرحله اول بهش چی گفت؟ ترشی نخور. دفعه دوم میره معاینه میشه. آقای دکتر به این جناب مریض وقتی که نسخه رو نوشته تمام کرده میگه ترشی بخور. الامر عقیب المنع، عقیب الحذر. این امر امریه که بعد از منع محقق شده. این امر داله بر چیه؟ آیا معناش اینه که ترشی بخور معناش اینه که الان باید حتما بخوری؟ یعنی ترشی نخوری خوب نمیشی؟ مصلحت اینجوری داره ترشی خوردن؟ درست روز پیش میخوردی مرضت بیشتر میشد، الان نخوری مرضت بیشتر میشه؟ آیا معناش اینه یا نه؟ چون بعد از اون منع بوده، اون منع قرینه است برای اینکه ترشی بخورد، یعنی ترشی خوردن دیگه مانعی ندارد، مشکلی ندارد، میتونی ترشی بخوری. امر بعد الحضر آیا ظهور در وجوب داره؟ ظهور در اباحه دارد؟ نه این است و نه آن. یه مثال هم بزنم برای توهم هست، فقط مثالش جا بیفته دیگه، موارد میتونم مثل همین مورد تطبیق بدن. دوستان تو همین مثال نگاه کنید، شما میرید دکتر، خب مثلا این مریضی قبلا مشابهش رو داشتید، دکتر مثلا مشابهش دستوراتی به شما داده است، شما خودتون فکر میکنید، خیال میکنید که نباید ترشی بخورید، تو ذهنتون این هست با توجه به مریضی که دارید، فکر میکنید نباید ترشی بخورید، یعنی توهم منع دارید. در این فضا جناب طبیب چی میگه؟ جناب طبیب میگه ترشی بخور. یعنی طبیب میداند تو در ذهن منع است، مثلا معمول این مریضی یک حالتی داره که نباید انسان ترشی بخوره، اما در خصوص این مورد مثلا احساس میکنه مشکلی نداره، میگه ترشی بخور. این ترشی بخور در فضای توهم منع صادر شده. خب این معناش چیه؟ آیا معناش اینه که باید بخوری و الا خوب نمیشی یا دیرتر خوب میشی؟ یا نه این توهم منع را طبیب نگاه کرده، فکر کرده تو در ذهنت منع وجود داره، به خاطر اینکه این منع برطرف کنه گفته ترشی بخور. معناش اینه که ترشی خوردن مباحه، ممنوع نیست، معناش اینه که واجب است. کدام یکی؟ خب یه میدان مثال رو زنده تر کنید. خداوند در آیه مبارکه می فرماید احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم. چهار پایان برای شما حلال شده. احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، مگر اون چی که بر شما خوانده می شود، یعنی اون مواردی که استثناء می کنه خدا در ادامه آیات. و به هنگام احرام صید را حلال نشمرید، غیر محل صید و انتم حرم. شما محلی صید نباشید، حلال شمارنده صید نباشید و انتم حرم، در حالی که در حال احرامی، حالا احرام عمره یا احرام حج. بعد در آیه بعدی، آیه دوم میفرماد و اذا حللتم فاصطادوا. بالا گفت غیر محل صید منع بیان کرد، بعد گفت زمانی که شما حللتم، یعنی از احرام خارج شدید، حلال شدید یعنی از احرام خارج شدید، استادو، استادو چه صیغه‌ایه؟ بله؟ صیغه امر است. زمانی که از احرام بیرون آمدید صید کنید. آیا معناش اینه که بعد الخروج من الاحرام صید واجبه؟ که یکی مثلا یکی از واجبات متأخر حج بشه دیگه. از احرام که شما خارج شدید صید بشه واجب، مثلا باید برید صید بکنید. اینه. حالا اگر میشد که خنده نداره، چون مثلا میدونن نیست مثلا خنده داره، یا نه چون بعد المنع مولا در اینجا نمیخواد لزوم و وجوب رو بیان بکنه، میخواد بگه اون منعی که قبلا بود غیر محل صید و انتم حرم، اون منع برداشته شده دیگه، با خروج از احرام منع برداشته میشه. بالاخره الامر عقیب الحظ چه دلالتی داره؟ فل مسئلت اقوالون، که بعضی چیشون گفته بعضی هم نگفتن. المبحث الرابع الامر عقیب الحظ، اذا ورد الامر عقیب الحظ فهل يحمل الامر على الوجوب اولا؟ اگر وارد شود امری بعد از من، حظ یعنی من دیگه، آیا امر حمل بر وجوب میشه یا نه؟ فمثلا قال سبحانه، همه این مثال ارضی زدم روشن‌تر بشه، بزرگوانانی زدن در عبارات خودشون. خب مثال آیه هم خیلی مناسبه، مثال زنده تر. احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ثم قال و اذا علنتم فاصطادوا. خب این اصطادو چیه؟ آیا ظهور در وجوب داره یا نه؟ به عبارت دیگر بعد از منع واقع شدن صیغه امر، آیا قرینیت دارد بر علن وجوب یا به ظهور در وجودی که ما قبلا گفتیم باقی؟ قبلا نگفتیم ظهور در وجود داره، مگر در جایی که قرینه داشته باشیم. گفتیم هر جا قرینه داشته باشیم اخذ به قرینه، ولی ظهور در وجود داره. حالا تقدم منع به عنوان قرینه محسوب میشه که ظهور صیغه امر را از وجود منفرد کنه یا به عنوان قرینه محسوب نمیشه؟ فقد اختلف الاصوليون في مدلول هيئة الامر عقيب الحظ على اقبال ان شاء الله بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله. من بحادثه با مجمع